نزدیک خودش را به مهمانی دعوت کرد. در این مجلس مهمانی حدود 40 تن از خیشان نزدیک پیامبر شرکت کردند. پس از صرف غذا، ابولهب عموی پیامبر هنگامی که به علت این دعوت پی برد با عصبانیت و ناراحتی جار و جنجال به راه انداخت و مجلس را به هم ریخت. بار دیگر به همان گونه مهمانی دیگری و امر رسول خدا ترتیب داده شد. پس از صرف غذا و پذیرایی از مهمانان نوبت به موضوع اصلی رسید. در اینجا پیامبر از میان جمع برخاست و زبان به ستایش و نیایش پروردگار گشود. آنگاه گفت: سوگند یاد می کنم که معبودی جز خدای یکتا نیست و من فرستاده او به سوی شما هستم. من برای شما خیر و سعادت دو جهان را آورده ام. در ادامه فرمود: پروردگارم مرا فرمان داده است تا شما را به آیین اسلام دعوت کنم. بدانید هر کدام از شما دعوتم را بپذیرد و در امر رسالت یاریم کند، او برادر و وصی و جانشین پس از من در میان شما خواهد بود. این سخنان بر حاضران گران آمد و می رفت که ندای حقیقت بی پاسخ بماند. اما ناگاه علی ابن ابی طالب از جای خود برخاست و سکوت را شکست. گفت: ای محمد، من به خدای یکتا و رسالت تو ایمان آورده ام و آماده یاری تو در انجام مأموریتی که برای آن مبعوث شده ای هستم. پیامبر امر کرد علی بر جای خود بنشیند. سپس رسول خدا همان جملات را برای بار دوم و سوم تکرار کرد و آنها را به ایمان آوردن به اسلام و یاری خود دعوت نمود. اما سخنان آن سفیر بزرگوار الهی که سراسر حق بود بر قلب حاضران در مجلس اثری نگذاشت و جز علی کسی به ندای پیامبر پاسخ نداد. هنگامی که او موضع خودش را در پذیرفتن دعوت پیامبر اعلام کرد، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. او در حالی که مهمانان سکوت و خاموشی اختیار کرده بودند، هر سه بار با شهامت تمام از میان جمع به پا خواست و دعوت پیامبر را اجابت کرد. در آن لحظه پیامبر رو به حاضران فرمود: علی برادر من و وصی و جانشینم در میان شماست. پس سخنان او را بشنوید و از او پیروی و اطاعت کنید. این رویداد از روشنترین و گویاترین فصول تاریخ است که هیچ یک از مورخان صاحب نام در وقوع آن تردید نکردند. بدون شک کسی که در آن لحظات حساس و مخاطره آمیز دعوت پیامبر میپذیره، باید خودش برای مبارزه بی امان با مشرکان لجوج و سرسخت و شرایط دشوار آینده آماده کنه. چنین انسانی باید دلش لبریز از ایمان و عشق به خدا باشه. بیشک در جمع خیشان پیامبر کسی جز علی علیه السلام واجد این ویژگی ها نبود. او در آزمون‌های سخت و کوبنده پیروز از میدان بدر آمد و در فراز و نشیب‌های مبارزه فداکاری و اخلاص بی‌نظیری از خودش نشان داد. در اینجا روشن میشه که چرا پیامبر در برابر کسی که به او وعده یاری و همکاری داد متعهد شد که وی را به جانشینی خودش برگزیند و مسئولیت آینده امت را به او بسپارد. قرآن در سوره نجم آیات 2-4 به صراحت می‌فرماید که همانا یار و مصاحب شما نه گمراه شده و نه منحرف گشته است و از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید و آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که به او نازل می‌شود نیست. با توجه به این آیه، هرچه پیامبر بر زبان جاری می‌سازد مطابق با منطق وحی است. شخصیتی که هم خودش و هم کلامش این گونه مورد تایید خداوند است، در نخستین روزهای دعوت عمومی با انتصاب علی علیه السلام و جانشینی خود تکلیف زعامت و رهبری خلق پس از خودش روشن ساخت. در حقیقت با این سازوکار امامت و فرمانروایی علی علیه السلام بر مسلمانان مسلم و قطعی شد. این رویکرد خود گواه بر آن است که مسئله جانشینی پیامبر مستقیما مربوط به خدا و رسول اوست و انتخاب امام در چارچوب وظایف مردم نمی گنجد. لذا اونا نمی توانند به دلخواه خود امام را تعیین کنند. طبری در تاریخ خودش می نویسد یکی از رؤسای قبائل به نام اخنس بیعت و پیروی خود از پیامبر را مشروط به ای کرد که پیامبر زعامت بعد از خودش را به او واگذار کند. پیامبر در پاسخ فرمود امر رهبری و زعامت بعد از من با من نیست، مربوط به خداست و خداوند هر کسی را شایسته دید به این مقام برمی گزیند. بنابراین آیا سزاوار است کسی را که خدا و رسولش با ذکر نام و مشخصات برای زمامداری مردم انتخاب کرده اند نادیده بگیریم و فرد دیگری را بر او مقدم بداریم؟ در حالی که قرآن در سوره احزاب آیه 36 اعلام می کند هیچ زن و مرد با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش امری را مقرر کنند برای آنان در کارشان اختیاری باشد. در آخر همین آیه آمده هر کس فرمان خدا و رسول سرپیچی کند دچار گمراهی آشکاری شده است. به این ترتیب هرگاه خدا و رسولش فردی را برای رهبری و ارشاد امت تعیین کنند دیگران صاحب اختیار نیستند که در مورد او تصمیم گیری کنند. در هر حال او امام و رهبر مسلمانان است، حتی اگر شرایط برای رسیدن او به حکومت فراهم نباشد. همین مسئله در مورد نبوت نیز صادق است، یعنی اگر خداوند پیامبری را بر رسالت برگزیند او پیامبر و فرستاده خداست، ولو این که مردم به او ایمان نیاورند و از اطاعتش سر باز زنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت خدمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم. محضر یکی که شما همراهان گرامی، من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. خبرگزاری روسی اسپوتنیک کشته شدن برادر بزرگ امرالله صالح را در پنشیر تایید کرد. منبع اسپوتنیک تایید کرده است که روح الله صالح، برادر امرالله صالح، معاون محمد اشرف غنی و دست گروه طالبان کشته شده است. با گفته این منبع، طالبان حاجی روح الله، برادر بزرگ امرالله صالح را هنگام رفتنش به کابل شناسایی و تیرباران نمودند. تا کنون گروه طالبان در این خصوص اظهار نظری نکرده است. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل امروز اعلام کرد پاسخ طالبان به اعتراضات مسالمت‌آمیز در افغانستان به طور فزاینده خشونت‌بار بوده و این گروه از مهمات جنگی باتون و شلاق استفاده کردند که باعث مرگ دست کم 4 معترض شده است. راوینا شمدستانی، سخنگوی کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت ما شاهد عکس‌العملی از طالبان بودیم که متاسفانه شدید بوده است. و با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد کشته شدن 4 معترض به ضرب گلوله را ثبت کرده است، افزود همه این موارد یا برخی از آنها ممکن است بر اثر تلاش‌ها برای متفرق کردن معترضان با فیر گلوله بوده باشد. سخنگوی کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت که این سازمان گزارش‌های مبنی بر جستجوهای خانه به خانه طالبان برای یافتن افرادی که در این اعتراض‌ها شرکت داشتند دریافت کرده است، ضمن اینکه خبرنگارانی که این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده‌اند تهدید شدند. با گفته شمدستانی، در یک مورد به یکی از خبرنگاران هنگامی که به سرش ضربه زده شد گفته شده است وی خوش شانس بوده است که سرش بریده نشده است. رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با برخی از اعضای شورای علمای شیعه این کشور درباره اوضاع سیاسی کنونی با آنان گفتگو کرد. رئیس جمهور اسبق افغانستان که همواره در تحولات تاثیرگذار بوده است درباره اوضاع جاری این کشور گفتگو کرد. گفته می شود که در دیدار حامد کرزی با برخی از اعضای ارشد شورای علمای شیعه افغانستان درباره اوضاع کنونی، ایجاد صلح و ثبات و تقویت اتحاد در افغانستان تبادل نظر شده است. شورای علمای شیعه افغانستان پیشتر در واکنش به ترکیب دولت جدید طالبان گفته بود که این دولت جدید باید فراگیر باشد و از ترکیب افراد شایسته از اقوام مختلف افغانستان تشکیل شود. بر اساس بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان، کابینه غیر فراگیر به نفع و صلاح و منفعت این کشور نیست و موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه تاکید کرده بود که دولت جدید طالبان باید برای ایجاد زمینه اخوت و همکاری مشترک و حل مشکلات موجود گام بردارد. حملات راکتی نظامیان پاکستانی به مناطق اطراف ولسوالی سرکانه ولایت کنر که از هفته گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی میگویند تاکنون دو مرد و دو زن در این حملات کشته شدند. مقامات نظامی پاکستان هدف این حملات را هدف قرار دادن مواضع طالبان پاکستانی اعلام کردند که به گفته آنان در این سوی خط دیورن و در مربوطات ولایت کنر پناه گرفتند. از سوی دیگر گفته می شود نظامیان پاکستانی برای قطع درختان جنگلی در این ولسوالی چند کیلومتر از خط دیورن گذشته و وارد سرکانه شدند. وزیران امور خارجه آلمان و آمریکا در نشستی مشترک درباره افغانستان شروطی را تعیین کردند که رسانه‌های آلمانی آنها را مضحک خواندند. این رسانه‌ها نوشتند آمریکا و نیروهای ناتو 20 سال در افغانستان جنگیدند و با شکست مجبور به ترک آنجا شدند و اکنون برای گروهی که براحتی اردوی افغانستان را کنار زد و حاکم شد شرط تعیین می‌کنند. در رابطه با این موضوع آقای شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین گزارش می‌دهد.
نشریه دی سایت آلمان نوشت ما شکست خوردگانیم و باید سرانجام بدون پرده پوشی به شکست نظامی در افغانستان اعتراف کنیم. این مطلب درست یک روز بعد از دیدار و گفتگوی وزرای خارجه آلمان و آمریکا بر سر موضوع افغانستان منتشر شد. دیداری که هایکو ماس و آنتونی بلینکن برای حاکمان جدید افغانستان شرط و شروط تعیین کردند.
از طالبان می‌خواهیم که افغانستان دوباره به کانونی برای عملیات تروریستی تبدیل نشود.
ماهیت رابطه دولت طالبان با ما و جامعه بین الملل بستگی به اقدام آنها در هفته ها و ماهای آینده دارد.
تعیین شروطی برای طالبان که رسانه آلمانی آن را به تمسخر گرفته که از کی تا به حال بازنده شرط و شروطی را برای پیروز میدان دیکته می کنند. ماتیاس ترتشوک تحلیلگر سیاسی به ما می گوید
حضور نظامی در افغانستان بعد از 20 سال تمام شد و آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی و همچنین کشورهای عضو ناتو شکستی تلخ و مفتضحانه را تجربه کردند. در واقع افسانه شکست ناپذیری ارتش آمریکا یک بار دیگه بعد از جنگ ویتنام بر باد رفت.
شکست در افغانستان که به گفته ناظران سیاسی حیثیت ناتو را خدشه‌دار کرد. رسانه‌های منتقد شروطی را که وزرای امور خارجه آلمان و آمریکا برای گروه جدید حاکم در افغانستان تعیین کردند، طرحی از پیش شکست خورده می‌دانند، همچنان که حضور نظامی 20 ساله در افغانستان به شکست انجامید. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بشن خبر دیگر توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت دولت اسلام آباد اتهامات درباره کمک به طالبان برای تصرف پنجشیر را رد می کند. عاصم افتخار سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در گفتگو با رادیو ملی این کشور اتهامات مطرح شده علیه دولت اسلام آباد درباره حمله هوایی به پنجشیر را پروپاگاندای موذیانه با هدف بدنام کردن پاکستان و منحرف کردن جامعه بین الملل خوان و این اتهامات را رد کرد. پنجشیر تنها ولایت افغانستان است که در مقابل طالبان مقاومت کرده است. این اظهارات مقام پاکستانی در حالی مطرح می شود که ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام اعلام کرد اردوی پاکستان دوشنبه گذشته با حملات پهپادی و همچنین با اعزام 27 هلیکوپتر حامل نیروهای ویژه این کشور و گروه طالبان در جبهه ولایت پنجشیر کمک کرده است. رئیس جمهور ترکیه از موضع غرب در قبال مسئله آوارگان انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی ویدیویی در همایشی با موضوع مسائل موجود در روابط ترکیه و یونان در انقره با انتقاد از کشورهای غربی این کشورها را متهم کرد که ترکیه را در مقابله با مسئله مهاجرت غیرقانونی تنها گذاشتند. اردوغان با دفاع از سیاست‌های ترکیه در قبال یونان نیز گفت انقره همواره در مقابل گام‌های تنش‌آفرین یونان خویشتنداری نشان داده است. رئیس جمهور ترکیه افزود مسئله آوارگان می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش همکاری میان این کشور و یونان باشد، اما این فرصت به علت سیاست‌های این کشور از دست رفته است. با وخیم شدن اوضاع در افغانستان، ترکیه از موج جدید ورود مردم افغانستان به ترکیه برای رفتن به اروپا بیمناک است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل جامعه جهانی را با گفتگو با طالبان فراخواند و گفت اگر می‌خواهیم که افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل نشود و زنان و دختران حقوق خود را از دست ندهند، باید با طالبان گفتگو کنیم. گوترش با تاکید بر لزوم جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان که ممکن است به مرگ میلیون‌ها نفر منجر شود، افزود باید کانال گفتگو با طالبان را حفظ کنیم و در آن بر اصولمان به صورت مستقیم تاکید کنیم. و با تاکید بر حفظ همبستگی با مردم رنج کشیده افغانستان، افزود هیچ ضمانتی در آنجا وجود ندارد و اوضاع را به هیچ وجه نمی‌توان پیش بینی کرد. گوترش افزود آنچه سازمان ملل می‌خواهد استقرار یک دولت فراگیر است که نماینده همه جامعه افغانستان باشد، اما دولتی که طالبان معرفی کرده است این ویژگی را ندارد. او در این حال اعلام کرد که آماده است اگر شرایط لازم فراهم شود روزی به افغانستان برود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت و اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت کنید. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم. لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سیناها تربیت شده، فارابیها، محمد بن زکریای رازیها، خوارزمیها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمای معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم. از این جهت منده بله عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم. اما این جورج هارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم، اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که این رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من این رو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لیکن آدرسش رو یادداشت کردم، یادم هست که آدرسش رو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده، تو همین کتاب تاریخ علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی، رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست، مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم؟ اون شخص میگه که اگر به چهار عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره چهار عمل اصلی رو یاد بگیره، تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه، بگذار، اما اگر بیشتر از این میخوایی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمان‌ها بود. این تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این رو هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم، یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنید که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت میکنیم، باز قله اون مربوط به ایران، این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام تن به من مسکین سلام تن به من مسکین
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، سلام و درود فراوان بر شما باد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده این بخش، در خدمت شما عزیزان ارجمند. امید است که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. شنونده های گرانقدر، در جمعه 19 شهریور ماه سال 1418 شمسی که برابر با سوم صفر سال 1443 هجری قمری و 10 سپتامبر 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سفیری تاجیکستان در افغانستان موضع کشورش درباره حکومت طالبان را توضیح داد. آخرین آمار کرونا در ایران و تاجیکستان. و واکنش ایران به اتهامات بی‌شرمانه وارده در بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سفیر تاجیکستان در کابل در دیدار با نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان موضع دوشنبه را درباره حکومت طالبان توضیح داد. سعدی شریفی در دیدار با میتی نوتسن تاکید کرد که تاجیکستان تنها دولت در کابل را به رسمیت خواهد شناخت که با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های ملی افغانستان تشکیل شود. وی تاکید کرده است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنوز در روز 25 آوگوست سال جاری در دیدار با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان در دوشنبه گفته بود که تنها دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و ملیت‌های افغانستان در این کشور مشروع می‌باشد و دوشنبه در این مورد موضع خود را تغییر نخواهد داد. نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز در این دیدار بر ضرورت همکاری کشورهای همسایه افغانستان برای حل مشکلات فعلی این کشور تاکید کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 12 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 12 بیمار تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تا کنون به 17054 نفر رسیده که از این تعداد 16915 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش در شبانه روز اخیر 41 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوت شدگان بیماری کرونایی نیز بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفری قبل است. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کردند که اگر در ابتدای ماه گذشته اوگوست سال جاری در این کشور روزانه حدود 70 نفر بیمار کرونا شناسایی میشد، این تعداد اکنون به روزانه زیر 20 نفر کاهش یافته است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران هم اعلام کرد که با فوت 445 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 113380 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که در شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 21114 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3187 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 5,258,913 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 4,509,905 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 224 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,622,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به کووید 19 جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات بی اساس و بی شرمانه وارده در بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با محکومیت اتهامات بی شرمانه وارده در بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب صدور چنین بیانیه‌هایی را نشان از نبود درک حداقلی کشورهای حاضر در این کمیته از سیر تحولات منطقه‌ای و شرایط کلی حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عربی عنوان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ایراد اتهامات تکراری دخالت ایران در کارهای داخلی دیگران از سوی کشورهایی که سابقه مداخله، اختلاف آفرینی، تروریست پروری، مزدور پروری و جنگ افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال افریقا را دارند مردود شمرد و گفت کنار هم قرار دادن این اجزا برای اتهام به ایران مشکل کشورهای مداخله جو و بی‌اعتنا به مردم را حل نخواهد کرد. سید خطیب‌زاده دغدغه اصلی بانیان چنین بیانیه‌های را خدمت آشکار و پنهان به رژیم اشغالگری صهیونیستی خواند و به این چهار کشور توصیه کرد بجای صدور این گونه بیانیه های فاقد ارزش و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم ستم‌دیده فلسطین تمسکر کنند. اعضای حاضر در نشست اتحادیه عرب ضمن تکرار اتهامات همیشگی خود ضد جمهوری اسلامی ایران، تهران را به آنچه که مداخله خرابکارانه تامین مالی گروه حفصه ها و گروه های تروریستی تندرو خوانده شده متهم کردند. از سوی دیگر در نشست مذکور مهمترین تحولات برنامه هسته‌ای ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای حاضر با مداخله در امور ایران اهمیت ایجاد سازوکارهای لازم برای بازرسی فوری و فراگیری همه سایت‌های هسته‌ای ایران و متوقف شدن آنچه کارشکنهای تهران نسبت به قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی خوانده شده را خواستار شدند. سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد دور بعدی نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می شود. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در سخنانی در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت این سازمان گفت افغانستان در حال عبور از یک مقطع بحرانی می باشد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود این وضعیت قبل از هر چیز نتیجه مستقیم مداخله آمریکا و دیگر نیروهای خارجی در افغانستان و خروج غیر مسئولانه آنها از این کشور است. با گفته تخت‌روانچی آنها یعنی آمریکایی‌ها و غربی‌ها زمانی که وارد افغانستان شدند برای افغان‌ها مصیبت به ارمغان آوردند و هنگامی که آن را ترک کردند فاجعه به جای گذاشتند. سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد افزود با توجه به لزوم تامین احتیاجات اولیه میلیون ها نفر از مردم افغانستان، ایران آماده آسانسازی انتقال کمک های بشردوستانه به این کشور از طریق بندرها، فرودگاه‌ها، راه آهن، جاده‌ها و گذرگاه مرزی خود می باشد. مجید تخرمانچی همچنین گفت تا بیش از چهار دهه میزبان میلیون ها پناهنده افغانی بودیم و بعد از بحران اخیر پناهندگان بیشتری وارد خاک ایران شدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد از جامعه بین المللی انتظار داریم به مسئولیت خود عمل کرده و اقدام بیشتری در تامین یاری ها به پناهندگان افغانستانی انجام دهد. تخرمانچی افزود همچنین باید با مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، ثبات و رفاه کمک کرد و تحقق کامل این هدف را باید به ویژه کشورهای همسایه مورد حمایت و تسهیل قرار دهند. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این بخش توجهتون را جلب میکنیم به گفتگو با خبرنگارمون که در تهران با رئیس مؤسسه سازمان ایکو انجام داده است. سرور بختی، رئیس مؤسسه سازمان ایکو، توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران و تاجیکستان را از الزامات دیپلماسی میان دو کشور میداند. وی در گفتگو با خبرنگار رادیوی تاجیکی در همین خصوص میگوید:
متاسفانه الان ما در یه شرایط، یعنی تمام دنیا در یه شرایطی قرار دارد که برنامه‌های فرهنگی و هنری و ادبی در این زمان که بسیاری از آنها تجمع مردم را پیش بینی می‌کند یکمی کمرنگ‌تر شده است، ولی با وجود این مؤسسه فرهنگی اکا ما دست پایی نکردیم. ما گفتیم که فرهنگ باید که در هر زمانی که باشد، در هر مشکلی هایی که باشد، برای خدمت مردمان این کشور مجهز و آماده باشد. ما البته در این زمان توانستیم تمام، یعنی بیشتری برنامه های خودمون را به فضای مجازی برگزار کنیم، یعنی که تمام برنامه ها و سمینارها، کنفرانس های ما به صورت مجازی، یعنی با اشتراک تمام پژوهشگران منطقه ایکا انجام یافت و ما توانستیم که در این دوره خیلی مشکل مناسب با اون شرایط هایی که داشتیم از تکنولوژی های جدید استفاده بریم و فعالیت های خودم را انجام بدیم. با وجود این ما امیدوار هستیم که مردمان ما با تمام مسئولیت، تمام توصیه هایی که راجع به رعایت پروتکل های کرونایی هست اجرا میکنند و ما زودتر از این وضعیت بیرون میاییم که بتوانیم همچون سالهای قبل برنامه های پررنگتر و زیباتر و با اشتراک بیشتر مردم و هنرمندان داشته باشیم.
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح سازمان پیمان امنیت جمعی از برگزاری رزمایش نیروهای واکنش سریع این سازمان در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داد. ژنرال آناتولی سیدروف گفت رزمایش مشترک نیروهای واکنش سریع این سازمان در ماه اکتبر سال جاری در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان برگزار می شود و هدف از برگزاری این رزمایش را بهبود مهارت های عملی دستگاه فرماندهی، کنترل نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین افزایش انسجام واحدها در انجام وظیفه ها در یک عملیات مشترک علیه گروه های تروریستی عنوان کرد. این در حالی است که در ماه آگوست سال جاری در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان رزمایش بزرگ سازمان پیمان امنیت جمعی و تمرین های سه جانبه روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شده بود. پس از اشغالگری 20 ساله امریکا، افغانستان اکنون به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان تبدیل شده است. شرح بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
چند سال قبل در گرما گرما حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، استان قندهار، مزارع تریاک در کنار پایگاه های ناتو،
نه زیاد به دولت نزدیک نه به طالب خارجی، هم بغلش نزدیک پایگاه است.
اما چه شد که در سایه حضور نیروهای آمریکایی و شرکایش که یکی از شعارهای آنها در افغانستان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر بود، برداشت تریاک از 200 تن در سال 2001 به 9000 تن 20 سال بعد رسید.
در سایه چشم آیساف یا ناتو،
آقای بهشتی زمانی که نماینده مجلس بوده برای بررسی این موضوع از طرف مجلس افغانستان به جنوب این کشور رفته بود.
تیاره ها تیاره خارجی مملوز مواد مخدر پرواز میکنه، هیچ کسی مانعشون نمیشه.
در این سالها روسیه و کشورهای دیگر نیز افسران سازمان جاسوسی آمریکا را همواره به تجارت مواد مخدر در افغانستان متهم کردند.
کسایی که لاف از مبارزه با مواد مخدر میزدن، خصوصا آمریکایی ها، هیرا تجارت کردن و مردم ابزار وسیله قرار دادن و به سود خود و افغانستان خواستن با مواد مخدر مبتلا بسازن که ساختن.
در 20 سال گذشته در سایه حضور نیروهای خارجی و دولت‌هایی که با تایید آنها در افغانستان برای کار آمد، در شهرهایی مثل کابل، حتی در مرکز شهر، نه تنها با مواد مخدر مبارزه نشد، بلکه اوضاع به گونه‌ای شد که جوانان علنی در دسته‌های ده نفری به مصرف انواع مختلف مواد سنتی و صنعتی پرداختند.
30 سال قبل اگر ما شما در نظر بگیریم، نه در این کشور تریاک بود، نه چرس بود، نه پودر بود. هر جوان می‌دیدی کار می‌کرد، اندیشه داشت، ترقی داشت، ملک خود به قهقرا نمی‌برد. حال فعلا ملک در قهقرا است فعلا.
تولید دست کم 90% تریاک دنیا ارمغان شومی بود که نیروهای خارجی به فرماندهی آمریکا در این سالها برای افغانستان به میراث گذاشتند.
مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان یک آزمون جدی در مقابل طالبان قرار گرفته است. طالبان که اکنون قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته می‌گوید با تولید و قاچاق مواد مخدر مقابله خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی رئیس جمهوری روسیه از شرکت نکردن مسکو در مراسم آغاز به کار دولت جدید افغانستان به راستی طالبان خبر داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در نشست خبری در مسکو تاکید کرد که روسیه در مراسم آغاز به کار دولت جدید افغانستان به راستی طالبان شرکت نمی‌کند. و گفت خطرات بسیاری از جمله قاچاق مواد مخدر و نفوذ تروریست‌ها از این کشور از زمان تصرفیان از سوی گروه طالبان وجود دارد. پسکوف پنجشنبه گذشته نیز با اظهار نگرانی از احتمال نفوذ تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر از افغانستان به روسیه گفته بود که مقام‌های دولت این کشور فعلا برنامه‌ای برای صحبت با مقام‌های دولت جدی افغانستان ندارند. پسکوف همچنین اعلام کرده بود که روسیه در برسمیت شناختن دولت جدی افغانستان بر روسیه طالبان عجله نخواهد کرد. پسکوف به خبرنگاران گفته بود که روسیه همانند اکثر کشورهای جهان ترجیح می‌دهد تا ببیند نخستین قدم‌های دولت جدید افغانستان چگونه خواهد بود. پس از گذشت بیش از 20 روز از طرف افغانستان از سوی گروه طالبان، این گروه روز شنبه کابینه جدید این کشور را اعلام کرد. گروه طالبان 15 آگوست وارد کابل شد و دولت اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری بسیاری آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهانی غرب می‌دانند. با این حال طالبان اخیراً اعلام کرد که مراسم آغاز به کار دولت جدید افغانستان به تأخیر افتاده است. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن شکست سنگینی را به مواضع و پایگاه‌های مزدوران عربستانی در استان حجه در شمال غربی یمن وارد کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی المایادین، در حمله غافلگیرکننده روز جمعه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به مواضع مزدوران سعودی در گذرهای اتیوال و غربی هست، در استان الحجه شماری از نیروهای ارتش عربستان سعودی کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش، روز گذشته جسدهای 17 مزدور سعودی در استان الزاله در جنوب یمن با شماری از جسدهای نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مبادله شد. عربستان سعودی با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از ماه مارس سال 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. این جنگ افروزی عربستان و متحدان پس از 6 سال تا کنون به کشته شدن بیش از 16 هزار یمنی، زخمی شدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها یمنی سبب شده است. برای پنجمین روزی پی در پی رژیم اشغالگری صهیونیستی نتوانست 6 اسیر فلسطینی را که از امترین و فناورترین زندان های این رژیم فرار کردند پیدا کند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان خالد صبرنا از رام الله جلب میکنیم.
لليوم الخامس على التوالي
برای پنجمین روز متوالی رژیم اشغالگر صهیونیستی نتوانست 6 اسیری را که از امن‌ترین و فناورترین زندان‌های اسرائیل فرار کردند پیدا کند. فلسطینی‌ها جشن‌های خود به مناسبت این پیروزی را ادامه دادند. پیروزی که رژیم صهیونیستی را متزلزل کرد و نشان داد که امنیت اسرائیل ضعیف است و اراده مقاومت میتواند آن را شکست بدهد.
اشار فلسطینی بالامس
به طور کلی راهپیمایی ها در سراسر وطن دیروز گسترده بود. در این راهپیمایی ها درگیری بین نظامیان اشغالگر و شهروندان رخ داد و پیامی ارسال کردند که اسرا و به ویژه اسرایی که با فرار خود از زندان آزادی خود را پس گرفتند خط قرمز است.
هنا مدينه جنين في شمال الضفه الغربيه التي ينتمي لها الاسرى
اینجا شهری در شمال کرانه باختری است که این 6 اسیر به آن تعلق دارند. 6 اسیری که اعضای جنبش جهاد اسلامی هستند و از زندان فرار کردند. فلسطینی ها همچنین در حمایت از اسرا در زندان های رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. برای سومین روز متوالی درگیری در زندان ها وجود دارد، به طوری که تعدادی از اتاق های زندان در آتش سوختند.
ای مس بالاسرى الارض الفلسطينيه كلها راح تولع مش
ما به رژیم اشغالگر هشدار میدهیم که اگر امروز به هر اسیر فلسطینی آسیبی برسد تاوان آن را خواهد داشت. اراده ملت ما استوار بر ایمان به خداست، از این رو از رژیم اشغالگر و امکانات آن قوی تر است.
و كل امكانيات الاحتلال
فرحت و تأیید،
شادی، حمایت و همکاری ها در میان مردم فلسطین ادامه دارد، زیرا اسرای فلسطینی اعتبار رژیم صهیونیستی را شکستند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
به دنبال بی‌توجهی مردم و افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در پاکستان، استاد مدیریت کرونا این کشور از اجرای محدودیت های جدید خبر داد. همکارمان پیمان رحمانی از اسلام آباد در این زمینه گزارش می‌دهد.
اعمال مجدد محدودیت‌های کرونایی در 24 شهر پاکستان. به دنبال بی‌توجهی مردم و افزایش شمار مبتلایان کرونا در پاکستان، ستاد مدیریت کرونا این کشور از اعمال محدودیت‌های جدید خبر داد.
کسب و کار مغازه‌داران با اعمال محدودیت‌ها آسیب دیده و مردم باید با رعایت نکات بهداشتی در کنترل این بیماری مشارکت داشته باشند.
موج چهارم کرونا در پاکستان در حالی روند صعودی دارد که آمار مرگ و میرهای چند ماه گذشته در این کشور بار دیگر این روزها در حال تکرار است.
در موج‌های قبلی مردم نکات بهداشتی را بیشتر رعایت می‌کردند، اما متأسفانه این روزها بی‌توجهی مردم باعث افزایش شمار مبتلایان و اعمال محدودیت‌ها شده است.
این در حالی است که دولت پاکستان با اعمال قرنطینه هوشمند مناطق آلوده، سفرهای بین شهری را برای 24 شهر از جمله پایتخت را ممنوع اعلام کرده.
در کنار اعمال محدودیت‌های جدید، تعطیلی تمامی مراکز آموزشی که از 5 روز پیش در پاکستان آغاز شده از امروز به مدت 1 هفته دیگر تمدید شد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری ها از ادامه گسترش کرونا دلتا در قاره سبز خبر داد. مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری ها 6 استان ایتالیا را سرخ و بقیه را زرد اعلام کرده است. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان معصومی نژاد از روم.
مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری ها از تداوم گسترش کرونا دلتا در قاره سبز خبر داد. در نقشه جدید رنگبندی کرونا در اروپا که روز پنجشنبه منتشر شده است، بسیاری از کشورها از رنگ سفید به زرد و قرمز تبدیل شدند.